بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شب بخیر شنوندگان عزیز، به برنامه های بخش فارسی رادیو آزادی خوش آمدید. امیدواریم که در این روزهای پاییزی جمعه خوب و خوشی را پشت سر گذاشته باشید. شیرین فامیلی هستم همراه با میزگرد بحث رادیو آزادی و خوشنودم که در یک ساعت آینده با شما خواهم بود. در میزگرد امشب که تا چند دقیقه دیگر پس از مشروع اخبار ایران و جهان خواهید شنید، آقایان محسن سازگارا، احسان شریعتی و احمد صدری حضور دارند. با ما بمانید و همراه میزگردی باشید که همکارم امیر مصدق کاتوزیان گردانندگی آن را بر عهده دارد.
به مجموعی از تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا تصویب قطعنامه کنگره این کشور را یک صدایی مردم آمریکا در زمینه حمله نظامی به عراق توصیف کرد و گفت کنگره آمریکا با این قطعنامه جامعه بین الملل و شورای امنیت سازمان ملل را به روشنی خطاب قرار داده است. آمریکا و بریتانیا با مخالفت چین، روسیه و فرانسه دیگر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل در تصویب قطعنامه قاطعی علیه عراق روبرو بودند. کنگره آمریکا امروز با صدور قطعنامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا اختیار داد که در صورت اخلال در فعالیت بی قید و شرط و کامل بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل، حمله نظامی به عراق و برکنار کردن حکومت صدام حسین را رهبری کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ضرورت صدور قطعنامه قاطعی علیه عراق توسط شورای امنیت سازمان ملل موافقت کرد. آقای پوتین که با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در مسکو سخن میگفت، در این حال بر مخالفت خود با تهدید نظامی علیه عراق در این قطعنامه تأکید کرد. به دنبال تصویب قطعنامه امروز کنگره آمریکا و افزایش نگرانی‌ها از قطع جریان نفت خلیج فارس در اثر حمله نظامی به عراق، قیمت نفت در بازارهای جهان افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام در نیویورک با 29 سنت افزایش به 29 دلار و 26 سنت رسید و قیمت نفت برنت در لندن با 16 سنت افزایش به 27 دلار و 90 سنت رسید. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق آمادگی کشورش را در برابر حمله نظامی آمریکا اعلام کرد. در این حال محمد الدوری سفیر عراق در سازمان ملل متحد خواستار آن شد که هر چه زودتر هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به بغداد اعزام شود. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی از بانفوذترین روحانیون حکومت بار دیگر مخالفت جمهوری اسلامی را با وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق اعلام کرد. آقای رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می‌گفت، با یاد کردن از آمریکا به عنوان کشوری قدرتمند، مسئول و صاحب نفوذ در اکثر مجامع بین‌المللی، سیاست حمله نظامی این کشور به عراق را مورد انتقاد قرار داد. در خاورمیانه گردان عزت‌الدین قسام شاخه نظامی حماس مسئولیت عملیات تل‌آویو را به عهده گرفت. در جریان عملیات انتحاری روز گذشته در تل‌آویو افسون بر عامل این انفجار یک اسرائیلی کشته و عده دیگر مجروح شدند. گزارش هایی که امروز از بیت المقدس رسید حاکی است که ماموران اسرائیل از ورود فلسطینیان کمتر از 40 ساله به حوزه مسجد الاقصی جلوگیری کردند. پلیس اسرائیل اعلام کرده است که این اقدام برای پیشگیری از بروز خشونت به دنبال نماز جمعه در مسجد الاقصی صورت می‌گیرد. در تهران راهپیمایی حکومتی علیه اسرائیل و آمریکا برگزار شد. در این راهپیمایی که شماری از مسئولان کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در آن شرکت داشتند، سیاست آمریکا در خاورمیانه و نیز به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط آمریکا مورد حمله قرار گرفت. کمیته نظارت بر انتخابات پاکستان نتیجه آرا برای بیش از 2/3 مجلس ملی این کشور را اعلام کرد. بر پایه تازه‌ترین شمارش آرا انتخابات پاکستان که روز گذشته انجام شد، حزب تحت رهبری جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان از احزاب اسلامی در پارلمان این کشور پیشی گرفته است. در یمن هیئت کاوشگران آمریکایی و فرانسوی اعلام کردند قطعات یک قایق کوچک را در بدنه نفتکش منفجر شده فرانسوی یافتند. مسئولان وزارت دفاع فرانسه میگویند بر پایه این اظهارات انفجار نفتکش مذکور در یک شنبه گذشته در اثر یک عملیات تروریستی بوده که در جریان آن یک قایق کوچک پر از مواد منفجره به نفتکش فرانسوی در یمن کوبیده شده است. امروز نهمین قربانی تکتیرانداز آمریکا در یک محل بنزینگیری در ویرجینیا از پای درآمد و شاهدان به پلیس گزارش دادند که یک وانت سفید رنگ را دیدند که از محل حادثه دور شده است. هنوز مشخص نشده که آیا این حادثه نیز در اثر تیراندازی از راه دور توسط عامل حوادث مشابه در واشنگتن و ویرجینیا صورت گرفته است یا خیر. طی 10 روز گذشته افرادی معمولی در اثر تیراندازی که به گفته پلیس قطعاً برخی از آنها از یک اسلحه شلیک شده در واشنگتن و ویرجینیای آمریکا کشته شدند. رد پای از ضارب تا کنون پلیس آمریکا نیافته است. و رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران علیه لوایح پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس اعلام موضع کرد. آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان با جنجالی خواندن دو لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات از به گفته او لایحه نویسان خواست تا به توصیه های رهبر جمهوری اسلامی توجه کنند و برای رفع مشکلات معیشتی و بیکاری مردم اقدام کنند. رئیس مجلس خبرگان رهبری که در نماز جمعه امروز قم سخن می گفت همچنین به سیاست آمریکا در خاورمیانه اشاره کرد و اظهار داشت در این شرایط هر کس بخواهد دست خود را به سوی آمریکا دراز کند باید دست او را برید. این بود گزیده مجموعه خبرها. از رادیو آزادی تا این ساعت من بهمن باستانی در اینجا از حضور شما خداحافظی میکنم تا فردا با اخبار تازه روز از بخش فارسی رادیو آزادی.
جنبش نواندیشی دینی در ایران در مقابل پرسش‌های گوناگونی قرار دارد که شاید بتوان گفت وضعیت کنونی این جنبش در قبال دموکراسی یکی از عمده‌ترین آنهاست. برخی صاحب نظران نیز به این پرسش پرداختند که آیا برنامه روشنگری دینی به پایان راه خود رسیده است یا اینکه هنوز می‌تواند با ابداع نظریه‌هایی به پرسش‌های مربوط به آمیزش مدرنیته و سنت و یا دموکراسی و دین پاسخ دهد. در میز گرد امشب رادیو آزادی آقایان محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی در تهران، احسان شریعتی پژوهشگر در پاریس و احمد صدری استاد جامعه شناسی ادیان در شیکاگو درباره پرسش‌هایی که همکارم امیر مصدق کاتوزیان در مورد وضعیت کنونی جنبش نواندیشی دینی در ایران در قبال دموکراسی مطرح کرده است به بحث و گفتگو می‌پردازند.
با درود بر شنوندگان رادیو آزادی و با سپاس از میهمانان این میزگرد، محسن سازگارا از نویسندگان پیشین ماهنامه توقیف شده نواندیشی دینی کیان در تهران، احسان شریعتی پژوهشگر حامی برنامه نواندیشی دینی در پاریس و احمد صدری استاد جامعه شناسی ادیان در شیکاگو. میزگرد امروز درباره وضعیت کنونی جنبش نواندیشی در ایران در قبال پرسش دموکراسی است. پیش از این هم در این باره درباره زوایای گوناگون این بحث میزگردها و مناظره هایی داشتیم. با این همه پرسش ها بر جای خود باقی است و هرچند یک بار تحولاتی چه از نوع سیاسی چه از نوع فکری باعث می شود که این پرسش ها موضوعیت تازه‌ای پیدا کنند، یا اینکه در فهرست سوالات متعدد برخی در رده بالاتری قرار بگیرند و برخی دیگر در رده پایین‌تر. اخیراً پرسش سازگاری یا عدم سازگاری اسلام با دموکراسی حتی در میان نوگرایان دینی موضوعیت تازه‌ای پیدا کرده است. برخی از مبلغان نوگرایی دینی از جمله حمیدرضا جلایی پور مطرح کردند که پرسش دموکراسی مقدم بر دموکراسی دینی است، یعنی ابتدا باید اصل دموکراسی را پذیرفت تا آنگاه بتوان از نوع دینی آن سخن به میان آورد. این در حالی است که پیش از وی اکبر گنجی از دیگر نویسندگان حلقه ماهنامه توقیف شده نواندیشی دینی کیان در کتاب اخیرش با گسست از اندیشه های پیشین خود اسلام را با دموکراسی ناسازگار خوانده بود، در حالی که دکتر عبدالکریم سروش اندیشه پرداز نوگرایی دینی حکومت دموکراتیک دینی را ممکن می‌داند به این معنا که عده‌ای مردم دیندار در ضمن حفظ دین خود می‌توانند حکومتی دموکراتیک تشکیل دهند. باز هم به این معنا که دینداران می توانند به جای تشکیل حکومت غیر دموکراتیک دینی از دموکراسی به عنوان شیوهی برای حل مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود استفاده کنند. مفهومی که دست کم در ظاهر یادآور مطرح کردن جمهوری دموکراتیک اسلامی توسط مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت انقلاب در سال 1358 به عنوان آلترناتیوی در برابر جمهوری اسلامی پیشنهادی آیت الله خمینی پس از انقلاب بود. جمهوری اسلامی بدون یک کلمه زیاد یا کم. در دهه های پیش از انقلاب نیز مهدی بازرگان اسلام را سازگار با نوعی بومی از دموکراسی پارلمانی می دانست و علی شریعتی اندیشه پرداز صاحب تأثیر سیاسی که پیش از انقلاب بر سازگار بودن نوع ایدئولوژیکی از اسلام و نوعی دموکراسی انقلابی تاکید گذاشته بود. با میهمانان میزگرد امروز سه پرسش را در میان می گذاریم. از جمله اینکه با توجه به تجربه جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه گذشته در ایران آیا می توان از سازگار بودن دموکراسی و اسلام سخن گفت؟ دوم اینکه آیا چنان که برخی از نوگرایان دینی پس از این تجربه می گویند برنامه روشنفکری دینی به پایان خود رسیده و شکست خورده است؟ و سوم اینکه چه کوشش های تازه‌ای برای دادن پاسخ به این پرسش ها آغاز شده که احتمالاً بحث ها را در مسیر تازه‌ای خواهد برد؟ با پاسخ آقای محسن سازگارا در تهران به پرسش اول آغاز می‌کنیم. با توجه به تجربه جمهوری اسلامی آیا دموکراسی و اسلام را هنوز می‌توان گفت که سازگارند آقای سازگارا؟
تجربه جمهوری اسلامی به نظر من بیش از همه منبعث از قانون اساسی نوشته شد. من برخلاف خیلی کسان که میگن قانون اساسی اجرا در نیامده یا معطل گذاشته شده، معتقدم با کم و زیادش قانون اساسی فعلی اجرا در اومده و حاصلش اون چیزی شده که الان می‌بینیم. اون چیزی که الان به وجود اومده قاعدتاً نمیتوان اطلاق دموکراسی به اون کرد و اون رو دموکراتیک دونه. به نظر من قانون اساسی جمهوری اسلامی صرف نظر از مشکلات و گاهی نارسایی ها و ناهمگونی هایی که در اصولش دیده میشه، یک مفهوم کلیدی درش هست که اون مفهوم کلیدی رو بیش از همه در اصل چهار قانون اساسی باید جستجو کرد. در اصل چهارم تأکید داره و تصریح داره که کلیه قوانین و مقررات کشور که خرد جمعی از طریق پارلمان یا هر طریق دیگری اگر تدوین بکنه و تصویب بکنه نباید مغایر شرع باشه. تشخیص این امر هم به عهده 6 نفر فقهای شورای نگهبان. از قضا این اصل بسیار شبیه هست به اصل دوم متمم قانون اساسی پیشین که همین وظیفه رو به عهده 5 نفر مجتهدین قرار داده بود. از بین 20 نفر پیشنهاد شدگان از جانب مراجع مجلس انتخاب میکرد. و این اصل که اطلاق داره به تمام اصول قانون اساسی و تمام قوانین کشور، در واقع یک فرض بنیانی پشتش هست و اون فرض بنیانی پشتش این است که عقل آدمیزاد، خرد بشری نمیتواند خود بنیاد باشه و دایره نقدش هم محدوده. یک سقفی داره و اون سقف الهیات و دینه. تشخیص این هم که الهیات و دین چی هستش، اون قرائتش از نظر فقهای شورای نگهبان پیش بینی شده. در واقع از اینجا به نظر من قانون اساسی نویسان اول ما که شاید تمام بزرگان ما هم در مجلس خبرگان اول حضور داشتند، الا مرحوم دکتر شریعتی و مرحوم آقای مطهری، از کسانی که طی دو دهه ادبیات روشنفکری دینی و نوگرایی دینی رو رقم زده بودن، همگی حضور داشتن. حاصل کارشون هم از قضا به تایید مرحوم امام خمینی رسید و بعد هم در یک رفراندوم به تایید ملت رسید. بنابراین باید گفت که بنیه تئوری که کل جنبش اسلامی در این قانون اساسی خودش رو به میدون آورد و اون بنیه به آثار قبل از انقلاب اسلامی هم به خصوص طی دو دهه قبلش اگر شما رجوع کنید میبینید که این عقلانیت آگوستینی به اسلام، این عقلانیتی که سقف خرد بشری رو الهیات بدونه و دین بدونه بدونه برش حاکم بوده و به اون قائل بوده. به همین دلیل به نظر من ما که تصور میکردیم که با انقلاب اسلامی و پیاده کردن جمهوری اسلامی راه نوعی پیش پای تاریخ بشر خواهیم گشت و حرف نوعی به بشریت قرار خواهیم کرد، به نظرم نتوانستیم راه جدیدی نشون بدیم و چون از یک عقلانیت آگوستینی منبعث شده بود هم حکومتی که درست کردیم، بیش از همه هم به نظر من آنچه که پیافکندیم شبیه تجربه شد که حداقل در اروپا 800 سال دوام کرد.
بسیار خوب، از نزد آقای موسر سازگارا در تهران به پاریس میریم پیش آقای احسان شریعتی. آقای شریعتی، پاسخ شما به همین پرسش، آیا شما هم مانند آقای سازگارا مسئله رو حقوقی میدونید؟ و یه پرسش دیگه در همین زمینه این که آیا فکر میکنید که مثلا اگر دکتر شریعتی در اون اوایل انقلاب بود اوضاع فرق میکرد از لحاظ تدوین قانون اساسی و اینها؟
با سلام به خدمت همه دوستان و شنوندگان و به ویژه زندانیان عقیدتی، با بحث آقای سازگارا من در این نکته موافقم که این قانون اساسی تناقضاتی داره و با این نکته مخالفم که این بنیه تئوری که کل جنبش اسلامی رو به اصطلاح به نمایش گذاشته یا به اجرا درآورده در این قانون اساسی، به این دلیل که از روز نخست دو برداشت از دین به شکل خیلی متباینی در برابر همدیگه صف کشیده بودند و روشن بود که به هر حال انتخاب باید یکی از این دو راه حل باشه. نه تنها دکتر شریعتی و پیروانش از روز اول در این مجلس خبرگان اندیشهشون حضور نداشت، و بلکه اصولا خود شکلگیری این قانون اساسی، چون میدونیم که پیشنویس قانون اساسی که در پاریس تنظیم شده بود اصلا با این قانون اساسی امروز بالکل فرق داره، یعنی در اون زمان سال این بود که با توجه به تلاش هایی که پیش از انقلاب توسط روشنفکران دینی و فقها شده برای اینکه ما یک مدل حکومت اسلامی یا اصولا یک نوع سازمان جدید حتی اداری برای سازمان روحانیت، مثلا در اون کتابی که راجع به مرجعیت و روحانیت که آقایان مطهری طالبانی و دیگر روشنفکران و علمای اون زمان منتشر کرده بودند، خلاصه به دلیل اینکه روشن نشده به توافق نرسیدیم سر یک پروژه حکومت اسلامی و به خصوص در بعد قوانین و حقوق، حالا در این حالت انتظار چه باید بکنیم؟ در اینجا پاسخ اولیه این بود که ما باید همین نظام ها و قانون اساسی متعارفی که در اروپا و در دموکراسی های جدید هست رو بگیریم و این چون متناسب ترین و خواناترین هست با روح اسلام، از جمله جمهوری، و در اون پیشنویس هم میبینیم که جمهوری که ترسیم میشه با جمهوری های متعارف انگلیس و فرانسه و بلژیک مشابهه. اما به تدریج با قدرتگیری روحانیون سنتی و محافظه‌کار در حاکمیت و نوع قرائت اونها و نفوذشون در و اکثریتشون در مجلس خبرگان و به خصوص پیش آمدن بحث ولایت فقیه که در اون زمان آقای آیت و از طریق آقای آیت الله منتظری این بحث رو پیش می بردن، به تدریج اصلا مسیر شکلگیری خود قانون اساسی چیز دیگری شد و در انتخاباتی که گذاشته شد برای تصویب این قانون اساسی بسیاری از نیروهای مذهبی اصولا یا شرکت نکردن یا مخالف بودن یا نقدهایی نوشتن، که من فقط به یک نمونهش نقد آقای گلزاده غفوری اشاره میکنم و نقدهای زیادی دیگه ای که همون زمان نوشته شد یا اصولا مخالفتهایی که شد با اصل ولایت فقیه یا سایر قوانین. بنابراین هم قانون اساسی که امروز وجود داره یک تاریخی داره و هم روند حوادث و تفکر اسلامی در ایران متاسفانه به صورت دیگری درآمد که اصلا مطلوب اون روشنفکران دینی و آرمان‌های اولیه انقلاب که مردم به اون گرویده بودند و جهان و جامعه اون می‌طلبیدند نبود. این انحراف صورت گرفت، متاسفانه بخشی از روشنفکران مذهبی به دنبال مرجعیت‌های سنتی و قرائت‌های محافظه‌کار روانه شدند و مسلماً به یک نظام و قانون اساسی متناقضی تن دادن و امروز طبعا این تناقضات رو برمی‌شمارن که از نظر ما خیلی دیر هست، یعنی بعد از 20 سال آمدن و گفتن این که در این قانون اساسی یا در این بینش‌های قرائت‌های سنتی این تناقضات با اسلام وجود داره و بعد تقلیل و تحویل اسلام به این قرائت‌ها و این نوع به اصطلاح برداشت‌ها از اسلام، یعنی اسلام رو تبدیل به یک آنتیته و واحد کلی کردن و اون رو بعد تقلیل و تحویل به اصطلاح قرائت سنتی و محافظه‌کارانه دادن، این یک نوع بی‌انصافی نسبت به و نادیده گرفتن اون برداشت‌های اولیه روشنفکران دینی است که مورد تایید و استقبال عموم مردم ایران قرار گرفت و اصولا تصور دیگه ای بود از آینده نظامی که در پیشه.
در پاریس آقای احسان شریعتی میگوید اندیشه علی شریعتی، اندیشه پرداز نوگرایی دینی و پاره دیگر از اندیشمندان این گرایش، از صحنه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی غایب بود و موجب انحراف شد. به شیکاگو می رویم تا از آقای احمد صدری، استاد جامعه شناسی ادیان و مترجم آثار عبدالکریم سروش، همین سوال رو بپرسیم که آیا با توجه به دو دهه تجربه جمهوری اسلامی، اسلام و دموکراسی با هم سازگارن؟
باید عرض بکنم که به نظر من این تجربه تقریبا ربع قرنی جمهوری اسلامی به نظر من یک مرحله گذاری است در فکر اصلاح مذهبی در اسلام. به نظر من خب در ابتدا همونطور که آقای سازگاران اشاره کردن و همینطور آقای شریعتی، ما باید بپردازیم به صورت خیلی جدی به این تجربه بسیار گران قیمت و در این حال تجربه بسیار ارزشمند برای ملت ایران. و این تجربه البته عبارت است از اون تاریخ جمهوری اسلامی که تا یه حدیش میتونیم بگیم عبارت است از باز شدن محتوای قانون اساسی و نمودار شدن تناقض‌های درونی اون که همونطوری که اشاره کردن در کنه این قانون اساسی قرار داده شد. داخل کردن مباحث ولایت فقیه تقریبا یک مقدار حتی به صورت یک تصادف تاریخی شاید بتونیم بهش نگاه بکنیم، به این صورت که ظاهرا در ابتدا قرار بر این بود که توشیح بشه قانون اساسی از طرف رهبری آیت الله خمینی و داستان تموم بشه و این اصرار آقای بازرگان بود که این مسئله به صورت یک رأی ملی گذاشته بشه و بعدن در اون جریان البته داستان ولایت فقیه و اینا وارد قانون اساسی میشه. به هر حال این حتی اگر یک تصادف تاریخی بوده در اون موقع، به هر حال جزئی از تاریخ اصلاح دینی در ایران هست و این داستان‌های اخیری که ما میشنویم، مثلا کتاب آقای گنجی یا مباحثی که اشاره کردین بهش آقای کاتوزیان که آقای علوی تبار اینها مطرح کردن، به نظر من این هم در واقع جدیدترین مرحله تکامل فکر دینی در ایران هست، اصلا به مفهوم اتمام اون نیست. یعنی این که ما رفتیم از یک جریانی که ادعای تملک دموکراسی داشته باشه، یعنی این که اصلا دموکراسی در ذات اسلام بوده، که اصلا ما اسلام یه دموکراسی خیلی زیبا و اصیلی داره که در هیچ جای دیگه دنیا نبوده و این نه شرقیه نه غربیه، از کنه اسلام در اومده و ما داریم و بهترینش هم داریم در دنیا، از این ادعا ما داریم عقب می نشینیم و برمیگردیم به این که یک نوع فهم جدید از دموکراسی داشته باشیم به عنوان یک پدیده‌ای از پدیده‌های جهان غرب، که ما همونطور که بسیاری از پدیده‌های دیگر رو بهش نگاه می‌کنیم و سعی می‌کنیم باهاش همزیستی داشته باشیم، علم غربی رو یا تکنولوژی غربی رو، این رو هم با یک احترامی بهش نگاه بکنیم، با یک توجه به ریشه‌های تاریخی و فکریش بهش نگاه بکنیم و بیایم و این رو ببینیم تا چه حد قابل قبول در نظام فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ما هست. بدیهی است که خب یه عده‌ای بخوام بیان در یه مرحله‌ای بگن که اصلا این کار به زحمتش نمی‌ارزه، عطاشو به لقاش بخشیدیم و اصلا ما بریم به سمت یک حکومت لایک. ولی در این حال با این حرکت، یعنی با واگذار کردن تفسیر اسلام اینطوری که آقای گنجی کردن به مثلا آقای آذری قومی یا به آقای مصباح یزدی، این هیچ کاری برای جنبش اصلاح انجام نمیده. یعنی در واقع ما تفسیر اسلامی رو که 90% مردم ایران حداقل به اون اعتقاد دارن، این رو برمیگردونیم به یک سری افرادی که خب هیچ کس معتقد نیستش که اینا مونوپولی تفسیر اسلام رو در ایران دارن.
از پیش آقای صدری در شیکاگو باز میگردیم به تهران تا از آقای سازگارا این رو بپرسیم که آیا اگر مثلا فرض کنید که اون حزب‌ها در اوائل انقلاب صورت نگرفته بود، اونطوری که شما میگین اوضاع فرق میکرد، یعنی اون وقت میشد گفتش که مثلا فرض کنید که دموکراسی دینی امکان پذیرش میشد کرد، و آیا اون وقت شاید این احتمال که بعضی از کسان که برنامه روشنفکری دینی رو به کنار گذاشتند یا میذارن طور دیگه ممکن بود که رفتار بکنن و به نتایج دیگه برسن؟
در پاسخ سوالی که مطرح کردین، من فکر میکنم قدری باید صحبت پیشین و خودم رو هم توضیح بدم، برای اینکه ممکن است که استعداد بدفهمی داشته باشه. ببینید، روشنفکری رو از بین تعاریف مختلفش اجازه بدید که این تعریف رو براش انتخاب کنیم که هرگاه شکاف‌های معرفتی در جامعه پیدا بشه، کسانی که متولی پر کردن این شکاف‌های معرفتی و بحران‌های ذهنیت اجتماعی میشن رو روشنفکر بدانیم. با این تعریف روشنفکر دینی کسی میشود که بیشترین هم خودش رو معطوف میکنه به پر کردن شکاف‌های معرفتی که یک سوی اون حداقل دینه و افکار جدید در جامعه مشکلاتی که با سنت دینی پیدا میکنن. بدون شک جامعه ما مهمترین شکاف معرفتیش در طی 150-180 سال گذشته ورود دنیای جدید، مدرنیته و تمدن جدید غربی بوده به کشور ما، که با بسیاری از سنت هامون به تناقض و مشکل دوچار شده، من جمله با سنت دینی. همه روشن فکران دینی بر این بوده که چگونه این دنیای مدرن رو با دین و سنت های دینی آشتی بدن. بسیاری از روشن فکران دینی ما، اگر از جمال الدین اسدآبادی بگیریم تا مرحوم دکتر شریعتی تا همین پارادایم اخیر، من اون رو پارادایم سروش اسم گذاری میکنم، از سالهای 67-68 به این طرف یک پارادایم جدید شدیم به این معنی که روش چاخ کردن و بزرگ کردن دین و فربه کردنش برعکس شده به روش لاغر کردن و کوچک کردنش برای اون آشتی بین دین و دنیای مدرن. به هر صورت کوشش روشنفکران دینی ما در تمام این ادوار معطوف به این بوده که آنچه مفاهیم مورد پسند و مورد قبول در دنیای مدرن پیدا می کردن، مثل دموکراسی، مثل سوسیالیسم، مثل خود انقلاب، مثل هر شود که رفاه، علوم تجربی، هر چیز دیگه ای که به نظرشون خوب می اومده، نشون بدن که به نوعی این در اسلام هست و در دین هست. این کوشش به نظر من در جمهوری اسلامی هم به همین شکل دنبال شد، منتها یک غفلت اساسی به نظر من نزد تمام این بزرگان بوده و اون این است که در هسته و در محور مفاهیم مدرن و مدرنیته، عقلانیت دنیای مدرن نشسته. شما تمام مفاهیم دموکراتیک، حقوق بشر، جمهوریت به معنی نوینش و غیره رو میتوانید و حتی مفهوم برابری که در جمهوریت هست، همشون رو میتوانید تحویل بدید نهایتاً به مسئله عقلانیت دنیای مدرن، تا همون خرد نقاد خود بنیاد. ممکن است که پست مدرنیسم الان نقاد بودن عقل و متوجه خود عقل کرده و در نتیجه خود بنیاد بودنش رو برده زیر سوال و این یک پارادایم جدیدی رو داره آغاز میکنه، اون یه بحث دیگه است. ولی مدرنیته که 300-400 سال پا خورده و زوایای مختلفش، از محترم دونستن مالکیتش تا جمهوریتش، از حقوق بشرش تا مرسیش، اینها به همدیگه کانسیستنسی و سازگاری درونی پیدا کرده، در تحلیل نهایی به عقلانیت دنیای مدرن تن داده و خرد نقاد خود بنیاد رو پذیرفته. در حالی که روشنفکری دینی ما در قرائت مختلفی هم که ارائه کرده، وقتی خواست مفاهیم دنیای جدید رو بیاره و بار اسلام بکنه، این کوشش رو نبرده تا اونجایی که عقلانیت دنیای مدرن رو بپذیره. همیشه سقف الهیات و دین رو بر سر دستاوردهای عقلی خواسته برافراشته نگه بداره. به این معنی من معتقدم که ما در واقع در تجربه جمهوری اسلامی نتوانستیم دموکراسی رو با دین جمع بکنیم، به دلیل اینکه نخواسته بودیم به عقلانیت دنیای مدرن تن بدیم. اما آیا روشن فکری دینی، یعنی سال دوم شما، به پایان راه رسیده؟ به نظر من نه. اتفاقا روشن فکری دینی که وظیفه پر کردن شکاف معرفتی مهمی مثل دین با دنیای مدرن رو به عهده داشته، کماکان وظیفش به قوت خودش باقیه. وظیفه روشن فکری دینی به دلیل اینکه دین نهاد بسیار مهمی است و به خواست هیچ کس هم نه حذف شدنی است نه از صحنه اجتماع کنار رفتنی است، وظیفه بسیار خطیری است. این وظیفه برای آشتی دادنش با دنیای مدرن به نظر من در گروه این است که بتواند روشن فکری دینی قرائتی از دین رو ارائه بکند که با عقلانیت دنیای مدرن بتونه کنار هم بشه. به نظر من برای ارائه این قرائت یا باید مثل سنت توماس آکوئیناس در قرن 13 میلادی ما عقل رو حوزش رو از ایمان جدا کنیم و به اصطلاح عقل رو سکولارش بکنیم، بین حوزه ایمان و عقل جدایی بندازیم، یا مثل سروش باید که دین رو فروکاهی کنیم به معرفت دینی، معرفت دینی رو بشری بکنیم. در این حالت هر حکم که عقلانیت مدرن داشته باشه راجع به معارف بشری، راجع به معرفت دینی هم میتواند به انجام برسونه. البته این رو هم بگم، پذیرش این متد برای آشتی کردن با عقلانیت دنیای مدرن مستلزم پاره وجوه دیگه و اضلاع دیگه هم در قرائت دینی هست، مثل اینکه شما تا خود مسئله وحی ناچارید که عقب برید، مثل اینکه شما باید که مسائل فقهی و ریچوالا و آداب و رسوم مذهبی رو هم بتوانید که با این نوع قرائت درش تجدید نظر بکنید و هاکذا. یعنی کار به این سادگی نیست این پروژه، ولی این متد به نظر من وقت میتواند که کوشش و روشنفکری دینی رو به نتیجه برسونه و از این طریق میشه اون وقت با تجدید خرد فردی در واقع میشه خرد جمعی رو حاکم کرد و با این نوع قرائت از دین میشود که دموکراسی
تند. آقای شریعتی، آقای سازگارا میگن که پاره ای از مسائلی که ایجاد شده ناشی از خود تفکر نخبگان روشنفکری دینی، من جمله حالا مهدی بازرگان، مرتضی مطهری و علی شریعتی و دیگرانه که در زمان خودشون عقلانیت و خرد نقاد خود بنیاد رو به عنوان پدیده‌ای مدرن مبنا برای کار خودشون نپذیرفتن. حالا شما با توجه به این صحبتی که دارن میکنن در این حال به اون سوال دارید پاسخ میدید که برنامه روشنفکری دینی به پایان خودش رسیده یا چنان که آقای سازگارا میگن ادامه داره به شرط اینکه به اون مسائلی که ایشون بهش اشاره کردن، جدا کردن عقل از ایمان رو بیاره؟
اول اجازه بفرمایید که با تعریف خود مدرنیته که ایشون فرمودن در عقلانیت خود بنیاد خلاصه میشه شروع کنیم، که چنین برداشتی پس از مارکس وبر و هایدگر به طور خاص غالب شده. من با این تعریف موافق نیستم. در تعریف مدرنیته اصولا مبناش عقلانیت خود بنیاد نیست، بلکه اون چیزی که برای ما در مدرنیته جذاب هست در رأسش خود حقوق بشر هست. حقوق بشر به قول خانم بلاندین کریجل که ترجمه شده درس‌های فلسفه سیاسیش توسط آقای عبدالوهاب احمدی در ایران و کتاب دیگری داره به نام فلسفه جمهوری، و میدونیم که اصولا جمهوری و لایسیته و خیلی از مفاهیم سیاسی دیگه اصولا پدیده‌های فرانسوی هستن. بنابراین نظرات این متفکر استاد فلسفه سیاسی خیلی مهمه. اتاق انتظار مدرنیته اصولا حقوق بشره و نه عقل خود بنیاد. یعنی در رأس همه به اصطلاح مفاهیم مدرن، مثلا فرض کنیم جمهوری، دموکراسی و سیستم های جدیدی که ما میشناسیم، از قبل هم بود، در یونان و در روم بود این نظام ها. اون چیزی که جمهوری مدرن و دموکراسی جدید رو متمایز میکنه از جمهوری و دموکراسی، اصولا آزادی باستان به قول بنجامین کنستان بر حقوق بشر و آزادی های فردی و به وجود آمدن مفهوم جدید بشریت و انسانیت. و این خودش یک محصول یک تحول فکر دینی است. یعنی اصولا به قول این خانم، باز من نقل میکنم، میگه که اصولا بدون اندیشه یگانه پرستی یا توحید اصولا بشریت وجود نمی آمد. چون میدونیم که بشریت در همه اصطلاح متون مقدس در آفرینش از نفس مشترک و نفس واحده به اصطلاح زاده میشه و بنابراین در برابر خدا انسان ها برابرن. این ایده برابری بود که در برابر خدا به علاوه تحولی که در به لحاظ علمی در مفهوم طبیعت که میدونیم تا پیش از اون بینش ارسطویی در طبیعت میگفت سلسله مراتبی هست، بنابراین انسان ها برابر نیستند به طور طبیعی، بعضی ها برده اند بعضی ها شهروند. اون چیزی که در دموکراسی های جدید و جمهوری های جدید به اصطلاح شهروند به انسان بدل میکنه حقوق بشره و این حقوق بشر ریشش در یکی توحیده که در این مسیحیت به اصطلاح وارد غرب میکنه، به اصطلاح این ایده شخصیت ره و ارج شخصیت انسانی یا به اصطلاح inherent dignity یعنی شایستگی ذاتی انسان که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و اصولا پایه اصولا فکر حقوق بشره. بنابراین تقلیل مدرنیته به سوژه فاعل خودمختار، یعنی تقلیل مدرنیته به فقط عقلانیت یا راسیونالیسم تکنولوژیک، این یک نوع به اصطلاح رویکرد تقلیلگرا در بحث مدرنیته هست و معلوم نیست که این راسیونالیسم با حقوق بشر همخوانی ذاتی داشته باشه. یکی از ایرادایی که من دارم مثلا به این مانیفست ها یا درک بلوکوار از مدرنیته که در واقع جمهوری و دموکراسی و حقوق بشر رو آنچه خوبان همه دارند، اقتصاد بازار همه رو یک جا چون در این نظام های موجود هست ما در وقت میپذیریم، از اتفاق در درون مدرنیته بین تمام این مفاهیم تنش و تناقض هست و تضاد هست و درگیری. این یک بحث. بحث دیگه چگونگی تحقق این دموکراسی و مدرنیته در شرایط ایران اسلام هست، یعنی پذیرش دموکراسی و مدرنیته و جمهوری که با ذائقه ملی و مذهبی ما بخانه، وگرنه اگر ما این رو به صورت مکانیکی بخوایم وارد کنیم این نمیتونه در جامعه ما ولی که به زور حاکم بشه بپایه. تجربه دوران سلطنت رضاخانی یا آتاتورکی یا اصولا این نوع مدرنیته ها و لایسیته های تحمیلی نشون داد شکستشون، یا خود کمونیسم در کشورهای اروپای شرقی نشون داد که تا وقتی از درون این تحول درونی که در خود غرب صورت گرفته در فکر اندیشه دینی و به دموکراسی انجام میده که ریشه داره در سنت دینی و ملی و فرهنگی این جوامع، هم از نظر فکر فلسفی و هم از نظر تاریخی تحولاتی که در ساختارهای اقتصادی اجتماعی صورت گرفته، نمیتونیم ما به دموکراسی یه لااقل درونزایی برسیم. از این نظر نقش روشنفکری دینی بسیار مهمه چون اصلا راهی جز این نیست. یعنی عزیمت از این نقطه که دین و دموکراسی در تناقضه اصولا نه عقلانیست و نه عقلایی. البته این حرفا همونجور که گفتن علت داره ولی دلیل نداره، علل مشخصی داره که از تناقضات این نظام قانون اساسی نمیدونم حلقه های فکری خاصی که دوستان بهش پیوند داشتن برمیخیزه و اونها باید طبعا به این پاسخ بدن. و به قول آقای صدری این خودش بخشی از تاریخ اصولا تجربه جمهوری اسلامی، بخشی از تاریخ تجربه تحول فکر دینی و درگیری دو دین مذهب علیه مذهبه که این قسمت چند باید فراموش نشه. تجربه تاریخ مقاومت درک دیگری از مذهب در برابر این حاکمیت هم هست که بهش میگیم روشنفکری دینی. و راه سومی این روشنفکری دینی بین سنت و مدرنیته، همونجور که اشاره کردن به پست مدرن، بنابراین من به صفت روشنفکر نمیتونم در بس تمام مدرنیتره و عواقب منفیش نادیده بگیرم و بپذیرم و اون رو توصیه کنم. من روشنفکرم همونجور که در مدرنیته ناقدم، ناظر ناقدم، در سنت هم ناظر ناقدم. بنابراین به یک راه حل سومی میاندیشم که نه سنت و نه مدرنیته. و این کار اگه صورت نگیره که این زمینه عقلانیش بود و زمینه عقلاییش هم خلاف واقع این گفته که این دوتا با هم تناقض دارن به دلیلی که باعث به وجود آمدن زودرس یک مشروع خواهی سوری و فرمالیستی و سنتی میشه و یک پروکاسیونیست که در سال 54 هم عده‌ای آمدن و مانیفستی نوشتن و گفتن دیگه همه تلاش هایی که تاکنون شده در زمینه نوسازی دینی از جمال تا شریعتی به شکست انجامیده، این موجب بروز یک مقاومت گسترده سنتی شد که اصلا رفت تا همین مسیری که گفتیم بعد از انقلاب به طرف درک خاصی از اسلام ناب به محمدی به قرائت بعضی از دوستان.
اشارتون به اون اختلافاتی بود که توی سازمان مجاهدین خلق ایران پیش آمد و باعث شد که بخشی از سازمان مارکسیست بشه از لحاظ فکری و تبعات سیاسیش. آقای صدری، شما در مورد این پرسش پاسختون رو گفتید که برنامه روشنفکری دینی به پایان خودش نرسیده و اعلام چنین اظهار نظرهایی در حقیقت وزنه رو به سمت کسانی سنگین میکنه که از دیدگاه سنتی با این سازگار بودن اسلام و دموکراسی برخورد میکنند و مانند آقای مثلا فرض کنید که مصباح یزدی اسلام دموکراسی رو سازگار نمیدونن و اسلام رو برتر از دموکراسی میدونن و دموکراسی رو ناقص. حالا میخوام بریم به سمت جنبندی این بحث که تو اون جنبندی هم که ارائه میدین لطف کنین به این اشاره کنید که چه کوشش های تازه‌ای برای پاسخ به این پرسش ها آغاز شده که احتمالاً بحث ها رو در مسیر تازه‌ای پیش خواهد.
شمپیک را به یک تعریف همیشه سنتز سازن، یعنی در هر اجتماعی سعی میکنن اون شکاف ها رو پر بکنن و سنتز سازی بکنن و این سنتز سازی البته در جهان اسلام نمیتونه بدون در نظر گرفتن تاریخ جهان غرب صورت بگیره. یعنی همیشه ما باید دقت بکنیم که در جهان اسلام روشنفکران مسلمان داشتن در یک چالشی خودشون رو میدیدن با جهان غرب. همین عقل خودبنیاد نقاد که در غرب آزادی به ارمغان آورده و به هر حال یک پدیده مطبوعی بوده، به هر دلیلی که تاریخی که بوده همراه با کشتی‌های جنگی به جهان اسلام وارد شده. خب این یک حالت تهاجمی داشته در جهان اسلام، همون عقلی که میپردازه به دین، همون عقلی که میاد متون مقدس مذهبی رو از دیدگاه علم لغتشناسی و فیلولوژی و اینها در نظر میگیره و در نهایت روشنفکری مذهبی در جهان مسیحیت و در جهان یهودیت، در مسیحیت به عنوان سنت هایر کریتیسیزم و در یهودیت به عنوان سنت هاسکالا یک نوع روشنگری مذهبی رو ایجاد میکنه. خب این جذبش در جهان اسلام مشکل تر بوده به علت اینکه این همراه یک نیروی تهاجمی و استعمارگر وارد میشه و تا روشنفکران بخوان بیان این سره رو از ناسره جدا بکنن، خب خیلی فرصت‌های تاریخی احتمالاً از دست میره. ما نگاه بکنیم به همین تاریخ تکامل روشنفکری مذهبی در ایران، چالش آقای بازرگان و چالش آقای شریعتی و چالش آقای سروش یکی نبوده. اون جنبه ای از فرهنگ و تمدن غربی که قرار بوده که آشتی داده بشه با اسلام در جهان مرحوم مهندس بازرگان، این جهان، این تفسیر علمی، جنبه تکنولوژیک، جنبه یه مقدار اون چیزی که نوربرت الایس بهش سیویلایزینگ پروسس میگه، جنبه تمدنی روانی تمدن غرب بوده. در زمان مرحوم دکتر شریعتی که در واقع اون موقع چالش مارکسیزم بوده و چالش نگاه کردن اصلا یک جریان اصلی مدرنیته نبوده که ما می‌خواستیم این رو سنتزایز بکنیم با اسلام، این جریان در واقع کانتر مدرنیته مارکسیسم بوده و به هر حال اون موقع داستان این نبوده که ما بیایم همونطور که آقای سازگارا فرمودن دین رو لاغر بکنیم. اتفاقا دین باید جنبه ایدئولوژیک به خودش می‌گرفت تا بتونه به تعبیر آقای مطهری در اون کتاب مادیگریشون که نوشتن الگرایش مادیگری، این سنگرهای پرخاشگری رو مسلمان‌ها هم همونطور که مارکسیست‌ها اینها رو داشتن، اینها هم شاید باید تونستن که اینها رو تصرف بکنن. در برهه سوم در واقع که آقای سازگاران بهش اشاره کردن، این هستش که ما به هر حال بگیم از تلاگشتن پشیمان گشته ایم، به هر حال ما بیایم سکولاریتر بپذیریم به جای اینکه دین رو فربه بکنیم اون رو لاغرش بکنیم. این پذیرش سکولاریته در ایران در واقع مثل بقیه اون جریان های جزئی از یه تاریخ انتزاعی فکری نبوده، بلکه در واقع جزء تاریخ واقعی ایرانه. یعنی اینکه تجربه 25 ساله جمهوری اسلامی است، تجربه جنگ، تجربه وضع اقتصادی مملکت، تجربه وضع سقوط اخلاقی در کشور هستش که به هر حال موتور این جریان جدید هست. و در این جریان جدید هم البته این که ما یک باره بیایم به قول به استفاده خیلی زیبای ایرانی ها ببریم و بگیم که خب اصلا این فایده نداره، ما اصلا ول کنیم اصلا کل قضیه رو، این خود رو از تاریخ این تفکر خیلی مهم جدا کردن هست. برای اینکه نه در غرب نه در شرق هیچ جای دنیا این خرد خود بنیاد نقاد همه داستان نبوده، همیشه عقل و ریزن در برابر میتوس، لوگوس در مقابل میتوس بوده، عقل در برابر اسطوره و عرفان بوده. همه جا مذهب ادامه پیدا کرده به این مفهوم که یه اتفاق مهمی در این دنیا داره میفته و اون اتفاق رو ما میتونیم باهاش یک همخوانی و هم نوایی پیدا بکنیم. حالا اگر مذهب رو ما اینطوری تعریف بکنیم، به اصطلاح خیلی ها این داره مذهب لاغر میشه، ولی در واقع در غرب اتفاقی که افتاده اینه که اتفاقا در اصل همین لاغر شدن مذهب هستش که مذهب محل خودش رو در جامعه پیدا میکنه و نمیپردازه، انرژی خودش رو صرف نمیکنه در جنبه‌های سیاسی و حقوقی و حتی اخلاقی و به هر حال میپردازه به همون جنبه‌ای که درش باید جولان بده. حالا این سوال آخر شما، این که الان در شرایط کنونی ما در چه مرحله‌ای هستیم، باز هم برمیگرده به مباحثی که مطرح کردن دوستان. به نظر من اتفاقا این اتفاق داره میفته در ایران، یعنی این که ما اگر دنبال بکنیم مباحث مشتری شبستری و مباحث سروش رو، این به مسئله وحی هم میپردازه، به مسئله فقه هم میپردازه. اینطوری نیستش که باز هم به تصور آقای گنجی مثلا ما بیایم یک اسلام رو از نظر عقلی نقد بکنیم، نتیجه نهاییش چیزی باشه که هم با دموکراسی سازگاره هم با اون اسلام سنتی در ذهن ما هستش هیچ لطمه وارد نشه. نمیشه که به اصطلاح خدا و خرما رو با هم داشت. وقتی که اسلام تجدید نظر شد، وقتی که یک اسلام ما بعد روشنگری پیدا شد، اون وقت ما باید نگاه بکنیم ببینیم که این چه شکلی پیدا خواهد کرد و شکلش بی‌شباهت نخواهد بود به شکلی که در مسیحیت و در یهودیت امروز جهان غرب وجود داره، یعنی اینکه پذیرفتن نقد علمی از مذهب و قبول کردن اینکه حیطه میتوس رو از لوگوس جدا بکنیم، حیطه دین رو از علم جدا بکنیم، حیطه دین رو از سیاست، از اخلاق، حتی و حتی از قانون جدا بکنیم و در نهایت ببینیم که شکلی که دین به خودش میگیره در واقع یه شکلیه که خلص‌تر هست، خالص‌تر هست و اینطوری نیست که ضعیف‌تر شده باشه، اتفاقا پررنگ‌تر میشه در اون حیطه‌ای که قرار هستش که کار خودش رو انجام بده. به نظر من این رادیکالیزه شدن اخیر جریان که متأسفانه در مورد آقای گنجی منجر میشه که ایشون خودشو از جریان جدا میکنه، اتفاقا من این رو به فال نیک میگیرم و به این که ما در اثر این شکست‌های اخیر جنبش دوم خرداد در واقع باعث شده که روشنفکران دینی خیلی جدیتر به مسئله نگاه بکنن، دیگه شوخی رو بذارن کنار و با شجاعت تمام به مسئله رابطه دین و دنیا و رابطه اسلام و جهان غرب نگاه بکنن. و باز هم یک اشاره نهایی دارم به اون فرمایش آقای شریعتی، در واقع الان ما اگر به گرایش های جوان ها در ایران نگاه بکنیم و به حوصله مردم ایران نگاه بکنیم، خیلی تمایل به این هستش که یک نوع پذیرش فرهنگ غربی رو ما درش تعجیل بکنیم، انتقاد رو کمتر بکنیم. و حالا با همه انتقادهایی که دموکراسی و مدرنیته در غرب داره، به نظر میاد که مردم میگن ما همون رو با همه اشکالاتش هم میخوایم بپذیریم، حالا نه اینکه در بس بپذیریم. این روشنفکران دینی باید بیان روشن بکنن که کوتاه‌ترین راه به اون مدرنیته و نرمالیته زندگی مقبول جهان مدرن چیه. و به نظر من این یک جریانی است که به صورت خیلی موفق اتفاقا در ایران ادامه داره و حتی همین بحث‌های اخیر آقای گنجی و آقای جلالی پور و آقای علوی تبار و اینها هم جزئی از همین به هر حال برهه اخیر تکامل فکر دینی در ایران هستن.
خیلی ممنون آقای صدری. آقای سازگارا فرصتمون خیلی کمه، اینی که خیلی کوتاه اگر میخواین جمع‌بندی خودتون رو ارائه بدین.
من فقط نکتم اینه که به نظر من خود مفهوم حقوق بشر رو هم که بشر رو به ذات به صرف بشر بودنش واجد حقوقی میداند، از این حیث امکان داره که به مسئله عقلانیت دنیای جدید تحویلش بکنیم که اون فرد ما رو توانا میکند برای اینکه آدم‌ها احتیاج ندارند به جای دیگه ای تکیه بکنند و بشر به ما و بشر میتواند که خودش گلیم خودش که از آب در بیاره. بنابراین آزادی اندیشه معنی پیدا میکنه، حقوق فردیش معنی پیدا میکنه و هاکذا. و مفهوم توحید با همجای شریعتی گفتن میتواند برابری انسان در مقابل خدا از مبانی حقوق بشر جدید باشه، من هم موافقم. خود مفهوم برابری از مفاهیمی است در پشت حقوق بشر نشسته، ولی پذیرش خود این اصل هم منوط به این است که شما بپذیرید که عقل انسان احتیاج نداره که دیگری او رو راه ببره، چون به محض اینکه اینو بپذیرید اون دیگری مبنای نابرابری میشه و طبقه جدیدی میشه که او رو میتواند به اصطلاح شهروند درجه دو بسازان، چنان که حالا از دل همین مفاهیم ما در جمهوری اسلامی تولد این شهروند درجه دو رو داشتیم. من این رو هم بگم، به هیچ وجه نمیگم که در مدرنیته تناقضی نیست. کانسیستنسی درونی و سازگاری درونی یک حاملی داره، اما این رو میشه گفت که پروژه مدرنیته سازگاری درونیش نسبت به پروژه‌ای که ما در جمهوری اسلامی اجرا کردیم و سعی کردیم مثلا در یک قانون اساسی پروژه نوعی سوسیالیسم و حقوق بشر و دین و حاکمیت دینی و ولایت فقیه و اینها رو با هم دیگه جمع بکنیم. مطمئنن ناسازگاری درونی پروژه ما خیلی بیشتر از ناسازگاری درونی پروژه مدرنیته است. حالا راه دیگه ای داریم، چیز دیگه ای داریم، من نمیدونم، چیز دیگر رو باید عرضه بکنیم. ولی نکته کلیدی من این است که اگر این دنیای مدرن رو میخواهیم، ممکن است بگیم نمیخواهیم، ما چیز دیگه ای میخواهیم، خیلی خوب، باید تعریف کنیم ببینیم اون چیز دیگه چیه. ولی اگر بگیم ما این دنیای مدرن رو به خصوص محصولات اکسیست دموکراسی و جمهوریت و حقوق بشر و اینها رو میخوایم، نکته کلیدی من این است که باید تکلیفمون رو با عقلانیت دنیای مدرن معلوم کنیم. یا به اون تن میدیم، یا اگر نمیدیم به نوع دیگه ای از عقلانیت میخوایم تن بدیم، باید حوصله بکنیم، بایدش بکنیم به انتهاش به کجا میرسیم. یک بار به عقلانیت آگوستینی تن دادیم به موجب این قانون اساسی، سر جمهوری اسلامی فعلی در بود. به بعضی متفکرین ما یه نوع عقلانیت سرکولیانیسی قائلن، اصلا حد عقل رو حتی ما قبل آگوستینی هم میبینن، معتقدن که هرچی هست تو شرع یک دید حد اکثری از دین دارن. امثال آقای نسبایی عزیز تو اون کاتگوری جا میگن، قرن اول دوم میلادی مشابهشون در غرب بوده. و یه وقت اونجوری ها نگاه میکنی خوب هستی شده میشه چیز دیگه در میاد. ولی اگر میخواییم محصولات دنیای مدرن رو بیاریم، عرض من این بود که باید با عقلانیت دنیای مدرن هم تکلیفمون معلوم کنیم چجوری کنار بیاریم و چگونه اون رو میخواییم جا بدیم. این رو هم عرض بکنم، باز هم تاکید بکنم، روشنفکری دینی در ایران مطمئنن اصلا شأنش و وجودش لازمه، برای اینکه قصه و پکیج نمیشه مدرنیته رو برداشت بود. حتما باید که زمینه‌های ملی و بومی و لوکال و محلی خودمون رو آماده بکنیم. مثلا میگم پروتستانتیزم در غرب به دلیل اینکه در مسیحیت به وجود اومد، نمیتونیم ما الگو بگیریم اینم بیاریم ایران. ما با لایه ستبری که از به کلاممون در حول فقهمون تنیده شده و داریم، شاید به یهودی ها بازسازی دینی اون بیشتر شبیه باشه تا مسیحیت. من مثال میگم، بنابراین روشنفکری دینی کارکرد داره، حضور داره، باید که اتفاقا همین مشکلات رو بتونه حل کنه و بتواند که این بستر رو جوری آماده بکنه که اگر اون مهمان و محصوب رو میخواد بیاره بتونه اینجا جایش بده.
خیلی ممنون. جنبندی آقای سازگارا رو شنیدیم، جنبندی خیلی کوتاه شما آقای شریعتی.
از همون بامداد اسلام هم این بحث مطرح شد، یعنی بحث تازه‌ای نیست و محدود نمیشه به مشکلات روشنفکران دینی در این مقطع. قاضی عبدالجبار یکی از سران مکتب اعتزال میگفت که ما به قرآن از اون جهت ایمان داریم که محتواش با عقل مطابق باشه. بنابراین بحث عقلانیت من میپذیرم که اصولا تمام مشکلات ما در نبود عقلانیته، ولی این که این عقلانیت چه سرنوشتی در خود غرب پیدا کرده، بحث مدرن و پست مدرن و اینها، اون بحثی است جدا. و اگر بخوایم وارد بحث مستقل عقلانیت در خود غرب بشیم، نباید اون رو با
یک مرحله مادونمون که به قول دکتر شریعتی در قرن 13 ما هستیم. ما هنوز بحثمون جامعه مدنی است که اینجا مارسیل دو پادو اولین بار مطرح کرد در برابر ولایت مطلقه پاپ. بنابراین ما چون صورت مسائل منفرق داره با اصل صورت مسائل در سطح جهانی، طبعا نیازهای دیگه‌ای داریم و مشکلات دیگه‌ای داریم که نسل جوان و دیگر مباحث دوستان گفتن. اما در اون بحث مارکسیسم فقط و ایدئولوژیزاسیون من می‌خواستم بگم، اولا ایدئولوژیزاسیون بد فهمیده شده در نظر شریعتی و متاسفانه این بدفهمی‌ها در قشری از کسانی که متأثر از افکار شریعتی بودن و بعد به حکومت جمهوری اسلامی هم پیوستن و موجب سوء تفاهم‌های دیگه‌ای شدن، بعدن اینها رو الان تجدید نظر می‌کنن درش، شایع شد. و مارکسیسم هم بله در اون زمان پارادایم بود، ولی هیچ وجه تلاش ما این نبود و نیست که ما در اون زمان و در این زمان، نه با مارکسیسم در اون زمان و نه با نولیبرالیزم، که ما اقتصاد رو بیایم به اصطلاح اقتصاد بازار 100% تسلیم بش بدیم، تن بدیم. و این جو تعابیر یک روشنفکر نمیتونه بپذیره، تسلیم و تن دادن، بلکه ما به عنوان نیروی نقاد که از خود غرب یاد گرفتیم، با خود غرب و دستاوردهاش نقادانه برخورد میکنیم و طبعا در رأسش ما باید از سنت به مدرنیته تحول پیدا کنیم تا البته به قول فانون تجربه اروپا رو هم در مد نظر داریم و نمیخوایم راه رشد تکراری داشته باشیم. طبعا در همزمانی وجود داره با رشد وسایل ارتباط جمعی امروزه در سطح جهان، یک اندیشه واحد میخوان بسازن و ما در مقابل این اندیشه واحد هم مقابله میکنیم با جهانی شدن به مفهوم هم خوبش هم بدش، میفهمیم کجاش خوبه کجاش بده و اصولا کار روشنفکری اینه. بنابراین این که در ایران به صورت واکنش یک درک فقاهتی که اصولا فقاهت و شریعت رو باید تقلیل داد به ایمان و به موضوع کار اصلی دین، در قرآن 6200 آیه ما داریم، 300-400 تاش فقط به صورت پراکنده در مورد مسائل حقوقی هست، ولی این هست که اسلام به مسائل حقوقی و به مسائل سیاسی تعلق خاطر داره، تجربه سیاسی و حکومتی داشته. اسلام فقط مسیحیت نیست، به قول ایشون به آقای سازگارا به یهودیت بیشتر از این بابت شبیه. بنابراین اسلام حق داره که روی مسائل حقوقی و سیاسی بیاندیشه و نظر خاص داشته باشه، اما جامعه نمیتونه معطل این به اصطلاح دستاوردهای اصلاح دینی بمونه. به طور موقت هم که شده ما باید دستاوردهای علمی و حقوقی جدید رو بپذیریم، هم در زمینه حقوق عمومی و هم در زمینه حقوق خصوص، خصوص دولت و دموکراسی و جمهوری. اینها این نکاتی است که خود علما و فقها هم پذیرفتن. مثالش هم خود آیت الله خمینی بود که جمهوری رو پذیرفت و حتی یک جمهوری از نوع فرانسویش گفتن به وزارت امور خارجه فرانسه که سوال کرده بود. بنابراین این معناش این نیست که اسلام نظر نداره در مورد ممکنه تناقضات درونی مدرنیته یا جمهوریت، بلکه جامعه نمیتونه معطل باشه که چون به قول اقبال لاهوری از قرن 13 تا الان ما اجتهاد نداشتیم در فقه، پس ما بیان به همون فقه قرن 13 هم عمل کنیم. نه، این نمیشه. باید این تحول در فقه صورت بگیره و وقتی این تحول صورت میگیره و نظرات جدید خاص خود میده و ممکنه حتی دستاوردهایی برای بشریت داشته باشه، همچنان که دموکراسی فرانسوی و آمریکایی متفاوتایی دارن و خود جمهوری های متفاوت و نظام های اروپایی هم برداشت های روایات گوناگونی وجود داره، ما هم میتونیم یک روایت از دموکراسی اسلامی و ایرانی داشته باشیم. و حتی در بحث خود لایسیته که متاسفانه الان وقتش نیست، فقط من اشاره میکنم به تجربه خود پیامبر در تشکیل مدینه که آمد با یهود نه بر اساس عقیده دینی بلکه بر اساس مسائل عمومی شهر، حفظ شهر مدینه پیمان بست و قانون اساسی مدینه شد. و در اونجا میبینیم اصل لایسیته به صورت یک گرایش، باز نه به عنوان سیستم که بگیم بله در اسلام هم دموکراسی بوده هم لایسیته، نه این سیستم ها نبوده، این سیستم های مدرنیه، ما این اندازه میفهمیم، اما بستر گرایشاته و تعلقات خاطر یک دینه که مثلا اسلام و کاتولیسیزم فرض کنیم در مسئله ربا یه حساسیت خاصی دارن، به مسئله سرمایه‌داری حساسیت خاصی داره اسلام. بنابراین این یک دیدگاهه، این بحث مکانیزم نیست. مثلا
وضعیت کنونی جنبش نواندیشی دینی در ایران در میزگرد رادیو آزادی. با سپاس از میهمانان این میزگرد، احسان شریعتی پژوهشگر حامی برنامه نواندیشی دینی در پاریس، احمد صدری استاد جامعه شناسی ادیان در شیکاگو و محسن سازگارا از نویسندگان پیشین ماهنامه توقیف شده نواندیشی دینی کیان در تهران.